بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در بیان انسان موجود از نظر قرآن کریم صفاتی رو بیان کردیم که نکوهیده است. یک صفت جهل انسان و صفت دیگر ضعف انسان، یکی مترتب بر قوه نفس ناطقه و دیگری مترتب بر قوه شهویگه که بحثش گذشت. و امشب انشاءالله آغاز میکنم سومین صفت نکوهیده انسان رو، که تقریبا وقتی بگیم نکوهیده یعنی یک امر ضد ارزش. اگر انسان مجموعه این صفات ضد ارزش باشد، با تمام اراده و اختیار و انتخابی که دارد، هیچگاه یک امر ارزشی رو انتخاب نمی کند. از پایین ترین مسائل مادی دنیوی تا عالی ترین مباحث معنوی اخروی، چون از کوزه برون تراود، درسته؟ یه موجودی که مجموعه از ضد ارزش ها رو در خود جمع کرده، نمیتونی انتخاب ارزشی داشته باشه. صفت سومی رو که قرآن کریم بهش اشاره میکنه صفت عجله است، شتاب زدگی، عجول بودن. به این صفت در دو آیه قرآن اشاره شده، یکی در سوره مبارکه اسراء آیه 11، و ید اول انسانو به شر دعاهو بالخیر. انسان همچنان که با شتاب به دنبال خوبی ها می رود و اون رو طلب می کند، با همون شتاب زدگی ید او شر رو هم طلب می کند. چرا؟ و کان الانسان عجولا، این شتاب زدگی به دنبال شر بودن منبعث از اون حقیقت طبیعی انسان است که انسان عجوله، شتاب زده است. عجول از نظر واژه شناسی لغت عرب بر وزن فعول، صیغه مبالغه، شدت در شتاب زدگی. یعنی نه اینکه فکر کنی انسان شتاب زده است، انسان خیلی شتاب زده است، خیلی. به همین دلیل که با همون عجله‌ای که دنبال خیرات میره، با همون عجله‌ام دنبال بدی‌ها و شرور میره. معمولاً آدم‌ها وقتی بخوان به کاری اقدام بکنن، معمولاً عرض کردم، یعنی غیر معمول هم داری، پیرامون اون موضوع و کاری که میخواد اقدام بهش بکنه، یک مطالعاتی داره، یک تحقیقی داره، یه جستجویی داره. حالا اسبابی که طلب مغفرت بکنیم برای گذشتگانمون، مسجد ما یک کسی بود آقای اسد احمد تقویان، خدا رحمتش کنه، گرداننده مسجد بود، آدم خوبی هم بود، آذری هم بود. این میگفتش که ما آذری ها وقتی بخوایم یه مغازه‌ای رو بخریم، مثلا در فلانجا کاندید شده که تو او خیابون بخریم، یه هفته میرفتیم جلوی اون مغازه میستادیم ببینیم چند نفر از جلوش رد میشن، و بعد دقت میکردیم که چند نفر به اون مغازه نگاه میکنه. اینو میشه تحقیق، اینو میشه جستجو. آدم ها معمولاً فطرتشون بر این آقای بخوای یک کاری بکنی، یه تحقیقی بکن، یه جستجویی بکن، اما به خاطر این صفت نکوهیدهی که در انسان هست، این تحقیق عموماً یک تحقیق سطحیه، غالباً یک تحقیق غیر منطقیه. به همین دلیل هیچگاه انسان رو به نتیجه قطعی سود آور بودن یا زیان بار بودن نمیرسونه، چون آدم با صفت عجله اصلا نه آسیبها را میبیند و نه میتواند جوانب یک امر رو ببینه، چون عجله داره، اون شتاب زدگیه بهش اجازه نمیده یک تحقیق همه جانبه عمیق نسبت به موضوع داشته باشه. چرا؟ چون انسان عجوله، به شدت شتاب زده است. گاهی حالا مثالش شاید خیلی بر خوب نباشه، ولی این اتفاق برای آدم ها میفته، حالا خوب از خوب نیست. گاهی آدم میخواد یه کاری رو انجام بده، مغز از کار میفته، اصلا نمیتونه فکر بکنه. این در زمانیست که انسان دوچار اجابت مزاج باشه، با اون حالت نمیتونه فکر بکنه، چون اصلا مغز کار از کار میفته. صفت عجله همینه، مغز از کار میندازه، نمیذاره شما به طور همه جانبه مسئله نگاه بکنه. انجام عمل اون واقع از روی عجله و شتاب زدگی موجب ندامت میشه، پشیمانی میشه، خسران میشه، حسرت میشه، چون با عجله یه تصمیم گرفتی، یه چیز رو از دست میدی، حسرت پیدا میکنی. دومین آیه که به این حقیقت بشر اشاره میکنه در سوره مبارکه انبیاء آیه 37، اصلا قرآن کریم میفهمد خلق الانسان من عجل، انسان از عجله خلق شده، تار و پودش عجله است. عجل صفت عجل مصدره. من وقتی بگم شما عادلید به اسم فاعل، اما وقتی بخوام بگم این صفت عدالت در شما زیاده، در زبان عربی تعبیر مصدر میارن، میگن زیدون عدلون، یک پارچه عدالت. خداوند علی اعلی وقتی بیان مبارکش این است که خلق الانسان من عجل، یعنی یک پارچه عجل است، شتاب زده است. سأریکم آیاتی، به زودی ما آیاتمون به شما نشون میدیم. فلا تستعجلون، پس عجله نکنید. عجله نکوهیده است، به چه دلیل؟ چون مورد نهی خداست. فلا تستعجلون، عجله نکنید. عجله کردن، یک حالت سرعت دادن به رفتار است برای کسب منفعت. بنابراین با مقدماتی که عرض کردیم از مصادیق قوه بله شهویه است، درسته؟ چون قوه شهویه در انسان برای کسب منفعت، منتها چون در حالت عجله انسان همه جوانب رو بررسی نمی کنه و به همین دلیل وقتی ما یک کاری رو درش عجله رو اعمال می کنیم به اون نتیجه قطعی منطقی نمی رسیم، پس عجله از مصادیق قوه شهویه هست ولی در نقطه اعتدال نیست، حد افراطه. حد افراط قوه شهویه است. به سرعت برای کسب منفعت به یک کار اقدام میکنه بدون بررسی جوانب، لذا به نتیجه مطلوب نمیرسد. عجله از نظر لغت یعنی شتاب زدگی در انجام کارها، مقابلش در لغت کندیه در کاره. سرعت در کار میشه عجله، بطیع بودن در کار کندیه در کار، مقابل اون عجله است. تو از نظر لغت، اما از نظر اصطلاح در اصطلاح علم اخلاق عجله به چی میگن؟ عجله به یک حالت دائمی در انسان میگن که باعث میشود انسان به هر کاری که به ذهنش خطور میکنه، یعنی وارد میشود در شاکله وجودی او، بی درنگ یعنی بدون تحقیق و بدون سنجش، بدون مطالعه و ارزیابی بررسی نقاط مثبت و منفی و سرانجام اون اقدام میکنه، با آخرش کاری نداره، دست آخر نمیبینه چون عجله داره. یا گفتم فلانی اگه بره مثلا فرض کنید تو این شرکت های هرمی، اگه مثلا تو 1000 نفر رو مثلا فرض کنید بیاری چقدر میشه دیگه، بقیهش کاری نداره، میایی بیل چقدر میشه. عجله حالتی است که در دل به مجرد خطور امری به ذهن بیدرنگ و بدون تأمل درباره زوایای گوناگون عمل اقدام میکنه تا در کوتاه‌ترین زمان بیشترین نتیجه رو به دست بیاره. که همچین چیزی اصلا امکان بله نداره. میلیارد به یک راه 100 ساله رو یه شبه طی میکنه، فرمول نداره که ما چجوری راه 100 ساله رو یه شبه طی بکنیم. همواره آدم ها دنبال اینن که در کوتاه‌ترین فرصت بیشترین نتیجه رو بگیرن، که عجله برای هم چیزی که فرصت رو نباید دست بهش بگن فرصت تلاست. اما امیرالمومنین میگه فرصت تلاست، میگه وقتی از دست رفت دیگه بر نمیگرده، چون طلا جایگزین داره ولی چیزی که از دست رفت دیگه بر نمیگرده. خیلی بیان عمیقیه. شما پول میدی ساعت میخری، گرونتری ساعت، حالا هر چقدر که هست تو بازار، ساعت وسیله سنجش زمانه. چقدر پول میتونی بدی زمانو بخری؟ مثلا امروز چلو فروردینه، نهم هشتم هر چی که شما میگید در عدد با هم اختلاف نداره، بیایم همه ما هم دیگه پول بدیم یه جایی بگیم دوباره هم نهم میشه. نمیشه، چون وقتی رفت رفته دیگه. عجله از نظر اصطلاح در مقابلش امر محمود پسندیده است. در اینکه در حالت لغوی جلوش چی بود؟ کندی بود. محمود پسنده، پس اجل ناپسند. واژه عجله سه تا متضاد داره. چرا متضاد رو میگم؟ برای که انشالله خدای نکرد اگه یه روزی خواستید از حالت عجله تغییر پیدا کنه، بدون کجا باید بری چی بشی. درسته؟ من که گفتم خدای نکرده، نه که حالا مثلا تکلیف باشه، الزام باشه، همینی که هستیم خون دیگه. دینداری حد اقلی، هنوز راضی هستیم، نمیدونم چرا، در حالی که هیچ کس خوشش نمیاد که 100 بار کلاس اول دبستان بخونه. یه فکر میکنم از یه جایی به بعد باید دینداری از این حد اقلی خارج بشه. یکی از واژه‌های متضاد عجله از نظر قرآن کریم واژه صبره. صبر تعریفش کنترل نفسه، خیشتنداری کردن، نفس را حبس کردن در مواجهه با امور شدید و سخت، صبوری کردن. 35 احقاف به پیغمبر امر میکنه خدا، فصبر، صبر کن، کما صبر اولو العزم من الرسول، همچنان که 4 پیغمبر اولو العزم دیگر صبر کردن. ولا تستعجل لهم، برای این مردم عجله نکن. تو دوست داری همه بیان اما نمیان همه، تو عجله نکن. که انهم یوم یرون، حالا آیه ادامه پیدا میکنه. پس ببینید صبر رو در مقابل عجله، هدایت مردم یکی از سختی های انبیاست، یکی از شدائد روزگاره. میگه آقا اینا رو هدایت بکن اما با صبوری. همه که اندازه فهم تو نیستن که، همه که از نظر درونی مثل تو که نیستن، اینا رو یواش یواش ایه باش. پس صبر کنترل نفس در مقابل شدائد و سختی ها. دومین واژه‌ای که مقابل عجل است وقاره. وقار یعنی سکون نفس در گفتار و کردار. سوره مبارکه نوح آیه 13، برونداد این سکون عظمته. مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا شما برای خدا عظمت و وقار قائل نیستید؟ خداوند علی اعلی در مقابل گناه بندگان وقار به خرج میده، وقار به خرج میده، هیچ عذابی رو نازل نمیکنه، هیچ تندی نمیکنه. یا شما هم در تعاملاتون وقار بخرید، یا یک کسی یه چیزی بهت گفته، در گفتارت و در رفتارت یک طمأنینه داشته باش، یا آرامش داشته باش، یه سکون داشته باش. این هم دو. سومین معنایی که متضاد واژه عجله هست واژه سکینه است. سکینه ملکه‌ای است که موجب آرامش و اطمینان قلبه، قلب آرامه. در سوره مبارکه فتح آیه 4، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، او آن خدایی است که اون آرامش، اون اطمینان در قلب مؤمنین رو نازل میکنه. توی غار وایستادن، میدونه که اگه بگیرن خواهند کشت. فاصله بین وجود نازنین ختمی مرتبت و اونایی که هستن یه تار عنکبوته، خیلی چیز مستحکمی نیست. ولی بیان مبارکش این است که لا تخف ان الله معنا، تو اون حالت آرام. جانشینش و جانش وقتی در بستر میخوابد هیچ تلاطمی نداره. در لیلة المبید قراره حمله کنن بخوشن، ها که نمیدونن کیه که آرام قلبش مطمئن. پس سکینه آرامش قلبی است، وقار آرامشی است برای اعضا و جواره، و صبر آرامشی است برای نفس انسان. قلب، اعضا و جواره و چی ها؟ نفس انسان. عجله در هر یک از سه مورد میتونه باشه و بروناتش چیز خوبی نیست. خب اگه دقت کرده باشید، من عرض کردم که بر اساس قرآن کریم حضرت حق انسان رو بر اساس عجله خلق کرده، که نه تار و پود انسان عجله است. خلق الانسان من عجل، انسان رو ما از شتاب زدگی خلقش کردیم، خمیرمایش عجله است. خب چیزی که خمیرمایش عجله است، چطور خداوند علی الان نهی میکند فلا تستعجلون، عجله نکنید؟ آقا خمیر بایم همینه، پس چرا نهیش میکنه؟ این به خاطر این مسئله است که شتاب و عجله اقسامی داره. یک قسمش ممدوحه، یک قسمش مذمومه. اگر نهی وجود دارد در اون قسم چی آقا؟ مذمومه. در اون قسم مذموم نهی وجود دارد و در قسم ممدوح که نهی وجود نداره که. در اون نامه معروف امیر المؤمنین به جناب مالک، این نامه در بین نامه های نهج البلاغه و خطبه های نهج البلاغه از معاریفه، ولی خب هیچ کس بهش توجهی نداره، هیچ کس. یکی از عبارت های حضرت امیر علیه السلام به جناب مالک اشتر، مالک وقتی از دار دنیا به شهادت رفت، حضرت امیر در رسای این اصحاب صحابیش بسیار گریه کرد و یه تعریفی از مالک داره حضرت امیر که به نظرم نمیاد سلمان اون تعریف داشته باشه. حضرت امیر علیه السلام فرمود مالک برای من مثل من برای رسول خدا. چه تعریفیه از این انسان بزرگ، چه شخصیت ارزنده ایست این انسان بزرگ. خوش به حالش فقط همین میشه که دل امیر المومنین برده. در اون نامه 53 یکی از جملات که تذکر می‌دهد به جناب مالک، بیان مبارکشون این است: و ایاک ولعجله بالامور قبل اوانها، از شتاب کردن و عجله کردن در کارهایی که وقتش نرسیده پرهیز کن. اینو اگر ما بفهم تو زندگیمون خیلی کارمون جلوست. یه جاهایی یه کارهایی وقتش نرسیده. اوه تسقط فیها اند امکانها، و در اون جاهایی که وقتش رسیده سستی نکن. یعنی همواره در امور با تدبیر و جستجو جلو برو. میفهمی میوه به درخت هست، اما کاله کندنش. و این میوه رسیده الان باید کنده بشه، ماندنش ضرره. یعنی دائما تو باید امور رو بررسی بکن. یه چیزایی آقا وقتش نرسیده، و اگر تو انجام بدی بر اساس اون خصیصه عجله ضرر میکنی. و از اون جایی که ما معمولاً تبعات تصمیماتمون رو گردن نمیگیریم، همیشه ناراضی هستیم و شاکی. گاه از خدا شاکی هستیم، خدا نخواست، خدا برای چی نخواست، وقتش نشد. دو سه نمونه بلکه بیشتر از موارد عجله مذموم رو بگم، چون جامعه ما دوچار این عجله هست. عجله در پذیرش مفاد خبر بدون تحقیق. یه خبری به شما میرسه، شما اون رو تصدیقش میکنید، یعنی میپذیرید، یا تکذیبش میکنی، یعنی نمیپذیریش، یعنی در موردش یه قضاوتی داری. اما چه تصدیق چه تکذیب، هیچ کدامش در موردش تحقیق نشده. این بر اساس صفت عجله است. در سوره مبارکه حجرات آیه 6، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردی، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یک انسان فاسقی یه خبری رو آورد، فتبینوا، بابا برید جستجو کنید، ان تصیبوا قوما بجهالت، اگر فاسقی خبری را برای شما آورد دربارش تحقیق کنید، مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب بزنید، آبرو یکی ببری. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، چون اهل ایمان هستید، بعد از اینکه آبرو طرف بردید و بعدم معلوم شد، تصبحوا من نادمین، از نادمان خواهید. وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید آقا در تصدیق سخنچینان عجله نکن، زیرا آنها خائنند، هرچند در لباس ناصحان خیرخواه ظاهر می‌شوند. پذیرش یک خبر از نظر شرع مقدس منوط به چند نفره؟ خب دو نفره. چی؟ دو نفره؟ ثقه. چطور که شما پشت سر یه امام جماعت بخواید نماز بخونید از عدالتش، ولی چطور که در پذیرش حرف دیگری از ثقه بودنش جستجو نمی کنید؟ این عجله است. این وساطش تو جامعه ما اگر برداشته بشه خیلی از حرفا ترویج پیدا. امام باقر علیه السلام بیان مبارکشون این است که تأمل کنید، تأنی کنید تا صدق و کذب خبر معلوم بشه. یعنی بخواب یه خبری به شما بدم، اینگاه مثلا به من پول میدن که من اولی کسی باشم که یه خبر به شما بدم، دیگه کاری به راست و دروغش ندارم. وجود نازن پیامبر عزیز و شأن اسلام فرمودن درنگ کردن، تأمل کردن و تحقیق کردن از خداست، عجله کردن از شیطان است. که شما در مثالتون میگید چی آقا؟ عجله کاره؟ میگی ولی به حرفی که خودت هم میزنی باور نداری، باز عجله میکنی. خب حالا این یک بلیه، اما دومین عجله مذموم. عجله مذموم در استجابت دعاست. خدایا من دارم از تو دفاع میکنم، کار به کجا کشیده؟ من به خدا میگم خدایا به من مثلا این حاجت رو بده، زود باش زود باش. من بخوام مثلا 10 روز دیگه وقتش گذشته. سر پیری بشه در حد من بخوره. اینا عجله کردن. یا عجله در دعا نکن. چرا؟ یه آیه زیاد هم شدیدیم اما خب بهش اهمیت نمیدیم. در سوره مبارکه بقره آیه 216 اسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بسا اموری هستن که شما بدتون میاد اما خیر شما درونه. اسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بسا چیزی رو خوش نداشته باشید حالان که به خیر و صلاحتونه. چه جوری میشه یه چیزی رو ما خیر ندونیم ولی از خدا بخوایم؟ یعنی ما به خدا بگیم این چیز بد رو به ما بده؟ ما که به خدا نمیگیم چیز بد رو بده، ما میگیم 100 میلیون بده، ما میگیم مثلا همسر بده، ما میگیم مثلا اولاد بده. غیر از اینه ما که نمیگیم خدا ایمان بده که، ما که نمیگیم خدا عقل بده که. اینا کسی هیچی، مفروضون ان و مفروغون ان، ولش کن. اما دنیا که بخوام بگیم چطور میشه که مثلا این بد است و ما میخواهیم، ما تحت عنوان بد که نمیخواهیم که. چیه که خدا نمیده؟ میگه آقا گاهی اوقات اون امری رو که تو خوب میدانی شیطان برات خوب جلوه داده، تصویله، جزء تصویلاته. بل سولت لکم انفسکم تصویله. یعنی شما مادرها گاهی کارو میکنن بر بچه هاشون، یک داروی زهر مار میخوان به بچه بدن، میگن بیا به به، تصویده. این کار از نظر تربیتی درست نیست، من نمیخوام اینو بگم ولی خب دیگر کلام یه جور کلام. ببینید شما در اینجا دقیقا دارید به بچه تصویر رو یاد میدید. بچه فقط دروغ گفتن که پدر مادر اجازه نمیگیره که میگید آقا دروغ نگید بچه‌تون دروغ. این که شما تو یه جمعی هستید دارید با موبایل صحبت میکنید بعد بلند میشید میرید، یعنی حرف مثلا فرض کنید سریه، خب اینم یاد میگیره، اینم یاد میگیره، تصویرم یاد میگیره. خب چیکار کنم داروی تلخ رو بخوره؟ خب جایزه برش قرار بده، و آینو بخور صرف هم کار برد انجام. ولی هیچ وقت خطا بهش یاد نده. آقا امری رو که شما خیر می اندیشید مبناش چیه؟ شاید تصویر شیطانه. مبنای خیر اندیشی شما در این درخواست از ذات اقدس اله چیه؟ چون جهل شماست، نمی فهمید. یکی از موارد خواستن در واقع حوائج، احاطه زمان و مکان. من احاطه زمان و مکان ندارم، لذا چیزی را میخواهم که به نظرم بده اما خیره. و عسى ان تحبوا شيئا وهو خير وهو شر لكم. 100 میلیون میخوای اما آن شره. چی شد یه امر خیر شد شر تصویر؟ چی شد یه امر خیر شد شر جهل؟ شما جهلتو بذار کنار، بعد میفهمید که بعد خدا چی بخوای. من پارسال شروع کردم به گفتن این مطلب، گفتم آقا به خدا بگید ریش و قیچی دسته و آرامم باش. به حضرت خدایا من بخوام از تو صحبت کنم، از به حضرت عباس به ضررت نمیشه، یعنی از اون چی که خودت میخوای کم ضرر داره، چه خدا ضرر به کسی میرسونه. این قطعه عرضم تمام. این چون از فردا شب دعا میخواید بکنید، هرچند ما دعاهامون رو شعبان کردیم، روش قیچی رو سپردیم دست خدا و فردا بخوایم امضاش رو بگیریم انشاءالله. و این امضارم که بخوایم بگیریم، اگر یه چیزایی رو ندادن بدان صلاح نیست. صلاح نیست آقا، اونچه که من میخوام دارم با عجله میخوام، شیطان تصویل کرده. آقا امر ازدواج درست، اما ازدواج با این آدم معلومه درست باشه، این عادت زمانی مکانی میخواد. نمیدونم تو همین جلسات براتون گفتم یا نگفتم، یه خانم محترمی آمده بود پیش من در مسئله مشاوره خانواده، گفت آقا شوهر من آورد تو خط امام حسین، شوهر من آورد تو خط امام حسین. ما خانواده مثلا خودمون چنین بودیم و چنان بودیم، مثلا دور بودیم. این شوهر نازنین ما رو آورد تو خط امام حسین. ما سالها با شوهرمون در اربعین پیاده میرفتیم به سوی حرم سید الشهدا. اما آجا الان شوهر من مشروب میخوره، بچه ها من میخورم، با من در افتادم. این آتی زمانی و مکانی میخواد. ما این احاطه زمانی و مکانی رو نداریم، ولی وقتی بگی آخ تو وکیل، خدایا وکیل کار من تویی در ازدواج، خدایا وکیل کار من در امر اقتصاد تویی، خدایا وکیل کار من در شؤون زندگی تویی، وکیلی که الله باشد خیانت نمی کنه، وکیل امینه، وکیل امینه، وکیل خیانت نمی کنه. لذا یه دعای خیلی خوبی وجود داره، خیلی عالیه. ما خیلی خوشمون نمیاد، یعنی من اگه مثلا شما به من بگه حاج آقا التماس دعا، من میگم ان شاء الله هر چی صلاحت پیش بیاد. بول بابا من چه چی صلاح پیش بیاد، من اینو میخوام. حالا اگه اینو گرفتی بعد نیه به من بعدی را بگی. البته من مستجاب الدعوه نیستم، دارم توجه فرمودی که عرض بکنم. این قطعه رو تعریف بکنم در دعام، چون ما فردا واقعا گیریم. ما فردا یه سری مقدرات رو مثلا برامون تقدیر نمی شود، خدا نگرده نسبت به خدا گلمندیم. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. چرا من این امری رو که فکر میکردم خوب شر شده؟ چون با عجله انتخاب کردم. چرا این ام شر شده؟ چون با جهالتم انتخاب کردم. بابا تو را از دعواز یه دوتان به خودت بزن، همه رو به خدا نزن، دوتاشم به خودت بزن. آقا من روی جهالت انتخاب کردم، گفتن این آقای خیلی اهل استخاره بود، خیلی اهل استخاره بود. بعد این میخواست بره پشت بام. پشت بام دو تا راه داشت، یکی پله بود یکی هم نردبان. استخاره کرد از پله بره بالا، خیلی بد بود. استخاره کرد از نردمون بره بالا، خیلی عالی آمد. استخاره کرد ترکش، خیلی بد آمد. الزام رفت. پله اول، پله دوم، پله سوم، پله چهارم شکست، افتاد زمین. بنابراین که پای ایشان دیگه پا نشد، به اصطلاح امروزی ها مثلا شل شد. بیست سال بعد مغولا به همدان حمله کردن. این عالم، عالم همدانی، چون داستان، داستان عالمه نقل میکنه، ولی میدونی که من داستان نقل کردن نیست. خب علما رو خواستن بکشن. رئیس مغولان که در شهر همدان مثلا همه کار بود، نشست تو اتاق و بیارید اعدام، اعدام، اعدام. و تو بیا. این اومد. این شروع کرد به اومدن، چون پاش در واقع مشلول بود، هی این ور اومد میشد، یارو از جاش بلند شد. گوی بره. چرا؟ خب سالهاست درگیر جنگی. درم برای مادرم تنگ شد. این راه رفت، من یاد مادرم افتادم. مادرم منم اینجوری راه میرم. این منو یاد مادرم انداخت. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اون روز چه بد و بیرایی حتما به خدا گفته که آقا این پا، اما این پای شر از مرگ جلوگیری کرد. این احاطه زمانی و مکانی میخواد. انسان ها نسبت به امور احاطه زمانی و مکانی ندارن، جهل دارن، عجله دارن. لذا در صدی نود امور اون چی که دلشون میخواد نمیرسن. بعد میگن تو چه خدایی هستی، ما با تو قهریم، ما با تو قهریم. توجه فرمود چی شد؟ این دو تا از صفات بنابراین برای مسئله باید واگذار به خدا کرد. واگذار به خدا کردن که اصلا بی نظیره. وقتی واگذار به خدا میکنی، بحث جان دادن هم که باشه میشه ما رأیتو، چون فهم پیدا میکنی، کلاست میره بالا، کلاس میره بالا. چه کیفی داره آدم بفهمه چه خبره.